متعارف رسانه‌ای فعلی ما پاسخگوی اون سطح از آرایش رسانه‌ای دشمن و حریف نیستش. این رو نمیدونم شما چقدر قبول دارید، چقدر میپذیرید. ببینید، ما در حوزه رسانه محاسبه پذیر شدیم. یعنی الان اینجا نشستیم یه برنامه تولید میکنیم، اون اونور نشسته قشنگ میدونه ما داریم چه میکنیم. اصلا محاسبه پذیر شدیم
یا اساسا هدایت پذیر شدیم؟
نه، محاسبه پذیر شدیم. نمیتونیم بگیم هدایت پذیر شدیم. هدایت پذیر زمانیه که یک عنصر خارجی بیاد تو رو هدایت و دلالت بکنه. ما محاسبه پذیر شدیم، یعنی دستمون، مدلمون، همه برای حریف رو شده. یعنی او میدونه که الان دقیقاً قراره که برنامه امواج شبهه چه خطی رو بره، چه مثلا به چه نتیجه‌ای میخواد برسه. خب این حالت محاسبه پذیر بودن، این آرایش متعارف رسانه‌ای پاسخگوی این سطح از تهاجم رسانه‌ای دشمن نیست. حالا امروز هم یه رسانه ترکی اومد، شما بشین با مسئولین رسانه کشور یه مذاکره بکن، یه صحبت بکن، گوه اصلا آرایش رسانه‌ای الان نسبت به این رسانه ترکی که اومد چیه؟ او همچنان رو همون برنامه‌های گذشته خودش و کنداکتور خودش و
آرایش چیه رسانه شو؟ هم دو تا سوال پرسیده میشه. اول آرایش میپرسن یعنی چی، بعد میپرسن
دقیقاً همینطوره. خب ما اصلا تو مفهوم آرایش بعد بریم یه چند جلسه کلاس توجیهی بذاریم، اونم اگر ما بگیم آرایش رسانه‌ای، حالا یه عده یه سری مؤسسات فرهنگی هستن میگن آقا ما از امروز بیاد به ما بودجه بدید، ما راجع به آرایش میخوایم یه سری کلاس‌های توجیهی رو بذاریم.
بنیاد آرایش رسانه.
خب آره، میخوام لذا این رو عرض بکنم. پس رسانه ترکی از نظر من در مقطع فعلی تولدش برای او تحولات و او برنامه‌هایی که دشمن در نظر داره. من یه مرتبه دو سه هفته پیش البته تو شبکه خبرم عرض کردم، بعدش هم ما رو بردن چال سرویسی که هم با اون صحبت کردم بعدش، ولی من دوباره تکرار میکنم در رابطه با این قسمت. خب این که ما در ماه‌های آینده با یک تهاجم ترکیبی جدی روبرو هستیم. خب این تهاجم ترکیبی جدی ما منشأش از داخل کشوره. یعنی شما میبینی او چیزی که امروز باعث نارضایتی میشود اقداماتی که در داخل کشور داره انجام میشه. من این که میگم ما آرایش متعارف داریم از همینا ها. یعنی شما میبینی تو شرایطی که مردم عصبانی و ناراحت از مسئله برق هستن، یه دفعه معاون توانیر میاد جلوی تلویزیون میگه آقا 80% صنعتگرا از این بعد برقشون رو خودشون تولید بکنن. آقا اصلا متوجهی داری چی میگی؟ اصلا من میگم فرضاً اون استراتژی که تو حوزه برق داشتی درست، من نمیخوام از نظر فنی باهات صحبت بکنم، متخصص اینم نیستم تو حوزه اقتصادی، اما تو حوزه رسانه‌ای اصلا فکر کردی این حرفی که الان داری میزنی چه اتفاق قراره که مردم چه قضاوتی در رابطه با تو بکنن؟ رضا این آرایش متعارف رسانه‌ای رو من دوست دارم که آقای دکترم در رابطه با او صحبتی رو داشته باشم. من خدمت شما
هستم. اگر اجازه بفرمایید فقط یک برشی رو باید به جهت اینکه روش تحلیل داشته باشیم بشنویم، بازگردیم خدمت شما باشم.
ترکیه که رقیب سرسخت رژیم ایران، ترکیه که همین روزها هم آمده و یک بخش برنامه‌های فارسی رو در رسانه ملی خودش برقرار کرده.
چه اتفاقی افتاده که تقریبا بسیاری از کشورهای جهان این ضرورت رو احساس کردن که برای ایرانیان کانال فارسی بزنن؟ انگلستان کانال فارسی داره، نمیدونم عربستان و اسرائیل در ایران اینترنشنال کانال فارسی دارن و حالا ترکیه هم کانال فارسی داره، حالا بسیاری هم مثلا رادیو فارسی دارن.
آقا ارتش میخوای؟ ارتش امروز اسلحه نیست، ارتش امروز رسانه است. چرا ترکیه ای که تورم داره درش بیداد میکنه اومده شبکه فارسی زبان را انداخته؟ اینا لاشخورهایی هستن که دارن در جسد ایران پرواز میکنن. به من اتوان نشستیم نگاه میکنیم، ترکیه که معتل نوشره آمده میلیون ها دلار خرج کرده شبکه تلویزیونی را انداخته. چرا؟ چرا آقای بن سلمان میگه دنیا باید اسرائیل رو وادار کنه که حاکمیت جمهوری اسلامی رو به رسمیت بشناسه بعد تلویزیون درست میکنه؟ اون تلویزیون رو وقت علیه جمهوری اسلامیه. من حرف زدم راجع به اینا رو جنایت میدونم، خیانت میدونم. شما که میشینی بی بی سی میبینی خیانت میکنی، تو که میری مهمان بی بی سی میشی خیانت میکنی. معلومه که بی بی سی برای این که بتونه در زمان موعود زخم خودشو بزنه، اینو من 20 سال پیش گفتم، یادشون اونایی که با همین سیروس رضویان یادشه، همین سیروس رضویان یادشه، برای که اون موقع بیننده من بود.
سپاسگزارم جناب دکتر داوودی، برشی که شنیدیم و ادامه فرمایشات شما در مورد تی آر تی یا ترت فارسی.
ما یه روش رو داریم در حوزه کاری خودمون، بهش میگیم عشق مرده. حالا شاید این اصطلاح برای مخاطبین به لحاظ رسانه‌ای جدید باشه، ولی خب در ادبیات ما زیاد به کار رفته،
تکنیک حوزه شناختی.
بله، ببینید، عشق مرده بازی با اعداد صفر برای اعتبار دادن به یک. ولی شما هر چقدر تعداد صفرات زیاد باشه پشت یک قرار بگیره، صفرت مرده است، هیچ اعتباری به یک نمیده. یعنی ما اگر بگیم 5-0-1 هیچ اعتباری وجود نداره، نه ارتفاع در واقع یک افزایش پیدا میکنه، نه اعتبار یک افزایش پیدا میکنه. بنابراین این صفر مرده رو اگر بیاری جلوی یک قرار بدی میشه یک و چند تا صفر. برای همین یک عشقی، این یکی رو شما یک عشق تصور بکنید، اون صفرها رو مرده تصور بکنید. فرایندی که امروز رسانه های بیگانه دارن طی میکنند، وزن کشی تو مرحله جا به جایی صفرها پشت یکی یا جلوی یکی. ترکیه همیشه صفر پشت یکه. سال هاست که ترکیه در منطقه صفر پشت یک. اینو حالا وردارن بیارن بذارنش هم جلو یک، صفر اعتبار نداره، باز به اعتبار اون یکه معتبر میشه. یعنی کافی اون یکه رو دوباره جا به جاش کنید، دوباره اون صفر همون صفر مرده در واقع تلقی میشه. بی بی سی ورد یکه برای خودش، بی بی سی فارسی همیشه صفر پشت یک بوده. برای همینه که الان، درسته که در یه دو دهه خیلی ارتفاع گرفت، اما الان ارتفاع شروع شده به در واقع کم شدن. ما در بحث عشق مرده دو تا موضوع همیشه برامون حائز اهمیته، اون هم اینه یک پشت صفر رو کی میتونه ببره زیر رادیکال، جذرشو بگیره. ببینید، شاید بحثش خوره پیچیده باشه ها، اما تی آر تی با همه اهن و طلوپش رو بگیر و ببند و برو بیا، چون همیشه صفر پشت یکه، چون خود ترکیه صفر پشت یکه، برای همین با زدن این تیپ شبکه ها و کانال ها دنبال احیاء هویت منطقه‌ایه که بهش بگن تو گنده منطقه‌ای، تو بزرگ منطقه‌ای، تو مثلا کوردینیتور منطقه‌ای. از این حرفایی که ترکیه دوست دارن بهش بگن،
همین که ترامپ بهش گفته دیگه، قوی ترین ارتش دنیایی،
همین حرفا رو دوست دارن. البته باید یادمون باشه ها،
چه سری چه دومی، عجب.
35 جمله رو ترامپ راجع به ترکیه گفته که عین 35 تاش رو به صدام هم گفته، به عراق قبل از حضور امریکا در بغداد هم به ارتش امریکا گفتن، به خود صدام گفتن. پس قاعدتا دنیایی که ما الان داریم باهاش صحبت میکنیم در حوزه رسانه، دنیای متعارف، دنیای یک است و تعدادی صفر. دنیای نامتعارف یعنی توانمندی تو در بازی دادن اون یک با صفرهای مرده‌ای که وجود داره. اون وقت عشق متصل به اون صفر مرده خودش میشه عشق مرده. دقیقا حرفی رو که حضرت آقا امروز زدند، حالا من به تعبیر رسانه‌ای خودمون گفتم که اساسا امریکایی‌ها این بحث نیابتی که مطرح میکنن، ما خود نیاز به نیابت نداریم، یمن برای خودش میجنگه چون بزرگه، چون مقتدره. ما الان با یمن کجاییم؟ حزب الله مقتدره، ما نیابتی چیه؟ هی دوست دارید با یه کلمه بچسبونید به یه چیزی دیگه. اما جالب اینجاست، امروز در سوریه محمد جولانی به نیابت از ترکیه داره می جنگه،
به نیابت از نایب آمریکا
داره می جنگه، خیلی هم شفاف داره میگه. پس بنابراین ما تو بحث عشق مرده مهمترین راهکارمون همیشه اینه، چگونه صفرها رو جلوی یک قرار بدیم، ببریم زیر رادیکال، یعنی جذرش رو بگیریم. این رو بهش میگن توانمندی رسانه، که یه عبارت داره، نامتوازن و نامتقارن. رسانه ای که نامتوازن باشد میتونه عشق رو تبدیل به مرده کنه، یعنی اون عشق مرده رو ایجاد بکنه. رسانه ای که نامتقارن باشد میتواند اون یکو حتی اگر صفرها رو بذاره جلوش ببره زیر رادیکال. یعنی قدرت استنباط عاشقانه های یک کشوری مثل ترکیه، یک رژیم مثل اسرائیل، یک کشوری مثل امریکا و و و رو کامل فرو بریزه. خب ما در این صورت باید دو اقدام حتما مد نظرمون باشه. اولا ما مفهومی داریم تحت عنوان سازمان رفتار رسانه‌ای، نه رسانه. رادیو فردا، بی بی سی فارسی، من و تو، صدای امریکا، پی آر تی، شبکه 12، کان، مسیح علی نژاد، فرداد فرحزاد، نمیدونم مشتبه پور، محسن نفیس، کوهنورد، همه با هم، حتی محمد جولانی، حتی زلنسکی، حتی خود اردوغان، اینها جزء سازمان رفتار رسانه‌ای علیه در واقع آزادی و آزادگی و مقاومت و منطقه و اسلام و قرآن و خدا و پیغمبرن. تعارف هم نداریم. ترکیه یک کشوریه که هم اسلام هم لاییکه. یعنی یکی بگرد به طرف گفتن آقا میوه ها رو نام ببر، گفت هویج. گفت آقا تالا هویج میوه است. گفت آقا ما وقتی که داریم خیار میخوریم، پرتقال میخوریم، هویج هم میخوریم، به نظر ما میوه است. میگه حالا چون تو با پرتقال هویج میخوری که هویج میوه نمیشه، که ذاتش که عوض نمیشه، که همونه دیگه. حالا من مثالش خیلی مؤدبانه دادم، مخاطبین از اون خودشون یه اصل مثال بلدن دیگه، خوب بلدن چی رو در واقع جای کجا چه موضوعی و جای چه مفهومی قرار بدن. بنابراین ما وقتی وارد حوزه این مفاهیم میشیم، سازمان رفتار رسانه‌ای تیارتی همان سازمان رفتار رسانه‌ای است که دسک ایران در وزارت خارجه انگلستان، در وزارت خارجه امریکا و و و و اون ویرچوال امبسی که امریکایی‌ها را انداختن، هیلاری کلینتون که وزیر امور خارجه بود، سفارتخونه مجازی که را انداخت، یادمون که نرفته. مدل تیارتی، اصلا تیارتی رو ولش کن، مدل تحریر و شام الان دقیقا همونه. تهتلی که را انداخته بودن تهران تلاویو، که شهرداری تلاویو اومد و را انداخته بود در ایجاد همبستگی و دوستی بین مردم تلاویو و مردم تهران، بعد واسه خودش کمپین مجازی میذاشت نشون میداد مردم تهران رفتن تلاویو همه اونجا دارن خلاصه عشق و صفا و توهم داشتن. اینها رو میذاره. مدل جولانی هم همونه. برای همینه ما یک مفهومی داریم تحت عنوان تیپ سازی. تی آر تی قراره چی کار کنه؟ قراره همون کاری که هالیوود با زلنسکی کرد، قراره همون کاری که با آقای جولانی کرد، که میشه از جولانی میشه محمد اشعر، از یه تروریست یه هم میشه آدم سیاستمدار کراواتی نمیدونم فلان روشن فکر. این فرق بینه مثلا آره تیر چراغ و کتابی رو واقعا نمیفهمه چیه این حالا الان مثلا اومده شده تئوریسین سیاسی. همون کار، یعنی داره تیپ سازی میکنه. خب چه تیپ سازی بهتر از اون قرابت جغرافیایی؟ حالا اینجا یک خلعی وجود داره و اون هم اینه، چون از سال 1400 به این طرف مرتب تست کردن آقای قربانی، هر چی زدن
نشد،
بازخوردی دریافت نکردن، یعنی زدن موفقیت آمیز بوده، از این برم بازخوردی وجود نداشته، یعنی ما همه آفندها علیه خودمون رو پذیرفتیم، هیچ پدافندی هم نکردیم. تیپ محدب رو دارن تبدیل به تیپ مقعر میکنن. تموش. تیارتی هم یه بخشی از این رفتار سازمان رسانه‌ایه که دارن انجام میدن. برای همین شبکه یه تیارتی ترکیه به زبان فارسی معادل رسانه‌های دیگه موفقیت آمیز نخواهد بود که بیاد مثلا یک استراتژی
اثر پیام داشته باشه،
ولی قطعا این شبکه در تیپ سازی موفق خواهد بود، چون بالاخره یک پهنه‌ای از کشور ما رو میتونه در بر بگیره. پس بنابراین فرم جنس عشق مرده‌ای که اونها الان راجبش دارن کار میکنن و باید خیلی نسبت بهش دقت داشته باشیم، چون همه اینها کنار هم یک معنا و زنجیره رفتار سازمانی داره. حالا ما در داخل کشور چقدر رفتار سازمان رسانه‌ای داریم؟ واقعا سوالی که باید بهش پاسخ داده بشه، یا کارشناسا بشینن راجع بهش صحبت بکنن، مجموعه های مختلف رسانه‌ای باید بشینن ببینن اصلا در جمهوری اسلامی ما الان این عبارت رو تونستیم تجزیه و تحلیل و حل و هضم بکنیم به عنوان یک استراتژی یا نه. اگر بله که خب مدل مشخصه، اگر نه که باید بریم به سمت طراحیاش دیگه. از این دو حالت که
فکر می‌کنم دیره برای طراحیاش.
بفرمایید 5 دقیقه هم 6 دقیقه هم در خدمت شما.
بسیار خوب، عرضم خدمت شما که ببینید من فکر میکنم تیارتی فارسی برای ایجاد یک کنش مشترک در یک مقطع مشترک به وجود اومد. تیارتی فارسی به نظر من قراره در این ناامنی روانی که رسانه های ضد ایرانی شکل دادند و میخوان الان به منحصه ظهور این رو بیارن. ببینید رسانه های ضد ایرانی سیاست خطی دارن، یه سیاست نقطه‌ای. تو من توی چند برنامه قبلی ما دکتر در رابطه با این دو سیاست رسانه‌های ضد ایرانی مفصل توضیح دادن، سیاست خطی و سیاست نقطه‌ای رسانه‌های ضد ایرانی. در سیاست نقطه‌ای رسانه‌های ضد ایرانی که الان در حال حاضر تحریک افکار عمومی هستش و ناامن کردن افکار عمومی هستش، ناامنی روانی در جامعه ما هستش، تی‌آر‌تی میتواند در یک مرز مشخصی کنش مشترک خلق بکنه در مقطع مشخص،
اونم به واسطه افزایش همزاد پنداری به خاطر تجربه زیستی که از ترکیه.
دقیقاً همینطوره. خب در یک مقطع مشخص میتواند موفق باشد و من این مقطعی که ترک ها آمدند به نظر من برای اون رویارویی هستش که ما در ماه آینده داریم. یعنی این ناامنی روانی در یک جای باید یک حالت انفجار به خودش بگیره. در کجا باید حالت انفجار بگیره؟ ببین شما زمانی که این ناامنی قرار حالت انفجار به خودش بگیره یه سری پیشرام میخواد که این رو هول بده به سمت در واقع انفجار. تیارتی فارسی به نظر من برای یک مقطع مشخص و برای خلق کنش مشترک در یک مرز مشخص اومد.
یعنی هم محرک هم روانگرد.
بله 100%. خوب ببین در تحریک تیارتی حالا باید یکم یه چند روزی رو در واقع رفتار سازمانیشون رو بررسی بکنی. خوب ولی من شک ندارم که تیارتی برای یک زمان مشخصی اومده. این یه مسئله. و نکته بعدی این که آقا ما سازمان رفتار رسانه‌ای در داخل کشور نداریم، اینو واقعا معتقدم بهش آقای دکتر. و بعضی از دوستان به ما نقد میکنن که آقا تکرارش چه فایده. اتفاقا من میگم تکرار باید کرد، از تریبون‌های مختلف باید تکرار کرد. خلاصه یه روزی یه جایی میشنون، یه جایی به خودشون میان که ای بابا ما چقدر عقب موندیم. یعنی این که ما الان محاسبه پذیر شدیم واقعا در عرصه رسانه‌ای اینه که ما نه رفتار طرف مقابلمون رو میسنجیم، در صورتی که اونا 24 ساعته دارن رفتار ما رو میسنجن. یعنی قشنگ میدونن ما داریم چه میکنیم. و من با تکرارش خیلی موافقم، این که ما باید انقدر تکرار بکنیم تا یه روزی در واقع این سازمان رفتار رسانه‌ای در کشور ما شکل بگیره. ولی اینکه هستشا ولی جزیره‌ایه، یعنی ما هیچ وقت تو حوزه رسانه
خوب ستاپ مشترک رسانه نداریم.
آفرین. یعنی در بحث مقابله ما هیچ وقت یک کار مشترک نتونستیم انجام بدیم. من نگاه من اینا، یعنی صدا و سیما کار خودش رو انجام داد، رسانه‌های سایبری کار خودشون رو، پایگاه خبری کار خودشون رو، وزارت ارشاد میگه من کار خودم رو دارم انجام میدم، اون میگه من دارم کار خودم انجام میدم. ما هیچ وقت یک ستاد مشترک عملیات رسانه‌ای نداشتیم، برخلاف حریف و دشمن ما که در یک ستاد مشترک میشینه و کارش رو داره در رابطه با جمهوری اسلامی انجام میده، ما نداشتیم. و امیدوارم که این اتفاق رقم بخوره در کشور ما.
نامتوازن نامتقارن ترجمهش برای اونها شده بی‌نظم بی برنامه.
ببین جمله نهایی محاسبه پذیر شدیم.
بسیار سپاسگزارم. برای جمع‌بندی جناب دکتر علیرضا داوودی 2:30 خدمت شما.
ما که دوستانمون رفته بود هند، ما که برگشت دیدیم خیلی پکره، گفتم چرا پکری؟ گفت والا هندی که آشواریارا یا آمیتاباچان برای ما تصویر کردن و اون چیزی که من دیدم زمین تا آسمون فرق میکرد. بعد یه خورده که گذشت رفت ترکیه برگشت جملهش به من این بود: میدونی یه مرد که شکست عشقی میخوره؟ گفتم که. گفت وقتی میره ترکیه فیلم خورم سلطان دیده باشی این اوجه چیز دیگه ببینی. گفتم که خب بالاخره همینه، یعنی روکش یه بحث فرمت داخلی موضوع دیگه است. اون چیزی که الان دارن به تصویر میکشن دقت داشته باشیم، ترکیه منسجمه منضبطه با برنامه فلان و بهمانه اینا نیست. ترکیه الان دقیقاً شده آوردگاه مطمئن امریکایی‌ها برای پوشش خلعی که رژیم صهیونیستی درش گیر کرده. و البته تاریخ به ما تجربه به ما ثابت کرده که هر وقت از این منظر وارد شدن زودتر به مشکل خوردن. ما یادمون نمیره زمانی که اردوغان با هواپیماش رو آسمون میچرخید و نمیدونست باید چی کار بکنه، کدوم رسانه ها نجاتش دادن. پس من فکر میکنم که اون رفتار پارتیزانی رو اگر الان بهش یک نظم و ساختاری بشه داد، باز با قید اگر دیگه و به قول شاعر در اگر هم نتوان نشست، عبور کردن از امثال تیارتی فارسی خیلی کار پیچیده و سختی نیست. ولی دقت نکنیم ماتا میتاتن.
رهبری عزیز حفظ الله تعالی فرمودن دشمن رو دست کم نباید بگیریم.
بله
آیه دکتر قربانی، در حد یک جمله پایانی دیگه هم با شما داریم. بسیار سپاسگزارم. ممنونم از شما. ممنونم از شما شنوندگان و مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. برنامه امروز رو تلاش کردیم کاملا مثل همیشه با صراحت بیشتری که برنامه امواج شبهه داره به نقطه هایی بپردازیم که شاید کمتر کسی بهش میپردازه و کمتر کسی بهش دقت میکنه. امروز در برنامه تخصصی امواج شبهه بررسی کردیم موضوع رسانه های بیگانه، از بی بی سی انگلیسی، اینترنشنال صهیونی تا تی آر تی ترکیه‌ای که به دنبال شبهه افکنی، استبداد و اغتشاش هستند. رسانه مجاهد متشرع میداندار گوش به فرمان رهبری عزیز حفظه الله تعالی حالا میداند وقتی رهبری میفرمایند اساس کار دشمن شبهه افکنی است، وقتی رهبری عزیز میفرمایند دشمن دو کار میکند، یا استبداد یا هرج و مرج و اغتشاش، خیلی باید رسانه مجاهد متشرع میداندار این روزها شجاعتر از همیشه، صریح‌تر از همیشه گوش به فرمان و ولایت مدار باشد. رسانه مجاهد متشرع میداندار باشید تا برنامه دیگر از مجموع برنامه تخصصی امواج شبهه. خدا نگهدار.
مستقیم جامعه جامعه معاون صدا و مدیران شبکه های رادیویی به مرکز 162 رسانه ملی می آیند. فرصتی برای شنیدن حرف ها، پیشنهادها، انتقادها، پرسش ها و گفتگوی بی‌واسطه با شما مخاطبان رسانه گرم رادیو. دوشنبه سوم دی ماه از ساعت 10 صبح الی 12. روابط عمومی، معاونت صدا.
شنوندگان عزیز و ارجمند، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو می شنوید. به ساعت 16:55 رسیدیم و خیلی متشکریم از اینکه با ما همراه هستید. امیدوارم که برنامه امواج شبه مورد توجهتون واقع شده باشه. تا چند لحظه دیگه یک میان برنامه کوتاه تقدیمتون می کنیم با عنوان درست بنویسیم، درست بخوانیم.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، من حمید حسنی هستم از فرهنگستان زبان و ادب فارسی. در این برنامه درباره واژه متوجه میخوام خدمتتون صحبت بکنم. خب متوجه یک واژه عربیه و به اصطلاح اسم فاعل از توجهه. متوجه یعنی شخصی یا صفت شخصی که توجه میکنه. مثلا ما میگیم متوجه فرمایش شما هستم، متوجه شدم، یا آیا متوجه شدین؟ خب نکته ای که در این واژه هست و در کاربردش هست چیه؟ اون که وقتی اضافه میشه به اصطلاح به یک کلمه دیگه، یعنی بعدش واژه دیگه میاد، حالا به اصطلاح مضاف واقع میشه یا موصوف واقع میشه. با مثال عرض بکنم، اینجا یه اشکالی گاهی پیش میاد و اون این که میگم متوجهه، توی گفتار خیلی اشکال نداره، اما در نوشتار ما هیچ نیازی نیست که سر یه که معروف به همزه، در برنامه یه همینجا حالا درباره سر یه و همزه صحبت میکنم، مثل خانه یه، همه یه و متوجه که نداره و امثال اون صحبت بکنیم. وقتی که میخوایم این رو به کلمه دیگه‌ای به اصطلاح با کسره بیاریم و به کار ببریم، به اصطلاح اضافه با یک کلمه دیگه، میگیم متوجهه. بنابراین اون سریه یا همزه رو که شبیه شیشه کوچولو هست روی ه میذاریم، هیچ نیازی نیست اینجا اضافه بکنیم. یه واژه دیگه هم فرمانده هست که فرمانده وقتی که یه میگیره به اصطلاح اسم ازش ساخته میشه، میشه فرماندهی. هیچ وقت ما نمیگیم فرمانده ای، فرماندهی هم تلفظ میکنه، بنابراین میگیم فرمانده نیروی فلان، نه فرمانده ی. مخصوصا باز تاکید میکنم که در نوشتار بعضا توی روزنامه ها میبینم مینویسن فرمانده ی یا فرماندگانه. فرماندگان خیلی خیلی کم، البته به فرماندگان برخورد کردم، 100% نادرسته. ما فرماندهان با الف و نون جمع میبندیم، مثل خوانندگان و رانندگان و امثال اون نیست. بنابراین فرمانده جمعش فرماندهان، وقتی که اضافه میشه به یک کلمه دیگه فرماندهه و نه فرماندهیه. مثلا توی کتاب درسی من بر نخوردم، ولی امیدوارم چنین چیزی نبینیم، یا به دانش آموز یاد بدیم که این فرماندهه بعدش کسره بذاریم و اون سریه یا اون شیشه کوچیک رو که نشونه یه از یه اضافه هست روش نذاریم. متوجه هم به همین ترتیب. پس این هیا چون تلفظ میشن، هیچ نیازی به اون همزه مانند مثل همه یه، هفته یه، دسته یه و امثال اون نیست. متوجه متوجهه، فرمانده فرماندهه، فرماندهان و فرماندهی. تا برنامه آینده که درباره واژه یا واژه‌های دیگه‌ای خدمتتون صحبت بکنم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
سلام بر کودکان مظلوم و شهید غزه. سلام بر کودکانی که در کنار ویرانه‌های غزه به قرآن پناه آوردند و آیات قرآن تلاوت می کنند. سلام بر کودکانی که از وحشت ظلم بر خود می لرزند.
گرم و مهربان مثل آفتاب، جاری و زلال مثل آب، از ورزش هم پلی ساخته ای به سوی کودکان غزه.
سلام مرشد،
شبکی
دیدار آقای رئیسی و آقای اینفانتینو در نیویورک که در محل اقامت آقای رئیسی برگزار شد.